مورد عملیات عمرانی این پروژه قرار گرفتن. متشکرم که ما رو شنیدید. 1855 هم ما رو دنبال کنید.
درود بر همه شما بزرگواران. به ساعت 18:30 دقیقه رسیدیم و کماکان با افتخار همراه شما عزیزان هستیم. امیدوارم که هر کجا که هستید حالتون خوب باشه در این روزگاری که حقیقتاً سلامتی نعمت بزرگیه و همه ما باید مراقب باشیم و با رعایت دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی کاری کنیم که نه خودمون نه خانواده‌مون خدای نکرده جانشون و سلامتیشون به خطر بیفته. قدر این سلامتی رو بدونید و حواسمون به اطرافیان اون باشه. شاید مثلا گهگاهی کلامی شنیدن از دیگران که چرا شما مثلا ماسک میزنی، ماسک نزن، یا مثلا محیط بزرگ ماسکتون رو بردارین. تأثیر گرفتن از حرف دیگران در سلامتی شما هیچ گونه تأثیری نداره و نخواهد داشت. پس با فکر به این که سلامتی شما در اولویت قرار داره، فعلی رو انجام بدید که ایمان دارید که اتفاق خوب و بهتری برای شما عزیزان میفته. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. تا فرصتی هست اجازه بدید تا مسیرهای ارتباطی هم به شما عزیزان بگم. شما رو پیامک ما برای ارسال نظرات و پیشنهادات شما عزیزان 30094 هست. میتونید با شماره گیری 27862094 یعنی تلفن گویای رادیو تهران هم نظرات و پیشنهادات خودتون رو به صورت 24 ساعته با ما در میون بگذارید. در روزهایی هستیم که جشنواره فجر داره اتفاق میفته و پر از اتفاق و خبرهای جدید. رفقای ما در رادیو تهران هم ویژه برنامه‌ای رو با نام صحنه تدارک دیدن تا 30 دقیقه آینده رو برای شما از جشنواره فجر صحبت کنن. همراه ما باشید.
صحنه.
این برای تک تک ما شکل رویاست.
رویا چیه؟ این اول واقعیت.
جنم بچه های خانی آباده، شاخکام درست میزنن یا تعمیر میخوان؟
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه. خوشبختی دل آدم
شور عاشقانه است، لحظه ای که در اون من با من هیچ فاصله نداره.
ویژه برنامه 40مین جشنواره فیلم فجر.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان.
سلام به شما شنوندگان محترم رادیو تهران، خوش آمدید به برنامه صحنه، ویژه برنامه 40مین جشنواره فیلم فجر. ششمین روز رو در خانه جشنواره سپری میکنیم همراه با شما شنوندگان محترم رادیو تهران. امروز به مناسبت شهادت حضرت امام هادی علیه السلام دو سانس ابتدایی خانه جشنواره اکران نداشته، اما فیلم حناس حسین دارابی ساعت 15:45 دقیقه به روی پرده رفته و پس از آن کار شب طلایی یوسف فاطمی کیا هستش که در ساعت 19:15 قراره که به روی پرده بره. هر دو فیلم تکرار خواهند داشت در سالن اصلی ساعت 21:30 و 22:45 دقیقه باز پخش میشه برای منتقدین و اهالی سینمای رسانه یا خانه جشنواره. بریم و بیایم بگم خدمتتون که در برنامه امروز چه خواهیم داشت. اما در روز گذشته یعنی روز پنجم خانه رسانه، فیلم بیمادر سید مرتضی فاطمی و همینطور دسته دختران خانم مونده قیدی به روی پرده رفت. منتقدین محترم نظرات متفاوتی رو دادن. خانم قیدی خیلی بی‌حوصله حاضر شده بوده در سالن نشست و نظرات متفاوتی اومده از طرف خبرنگارای محترم و اصحاب رسانه که ایشون بی‌حوصله به سوالا پاسخ میدادند یا به یک سری سوالها پاسخ نمیدادند. صبرشون متفاوت بوده نسبت به بقیه. به هر صورت از این اتفاقات در خانه جشنواره همیشه بوده و هست. تا به این لحظه باید عرض بکنم خدمت حضورتون که نتیجه خوبی در خصوص فیلم ها نیامده، مگر تک و تک فیلم های خاصی مثل الفزار که خیلی مورد توجه قرار گرفته. این خیلی که دارم عرض میکنم خدمتتون و صحبت میکنیم در موردش یه جوریه که تناسب داره، یعنی میانگین گرفتن این اتفاق افتاده. یه آماری هم اومده، درصد حمایت فارابی از 6 تا فیلم جشنواره اعلام شده، این خیلی مهمه که سعی میکنم توی فرصتی براتون میگم اینو. اگر الان زمان هست من اینو سریع بگم خدمت شنونده ها، نداریم زمان، بریم و برگردیم میگم خدمتتون. اما بریم سراغ فیلم اول امروزمون، هناس، ساخته حسین دارابی.
اولین فیلمی که امروز برای اهالی رسانه اکران شد فیلم سینمایی هناس بود که قبل‌تر با اسم صورت فلکی شناخته می شد و بعدها عوامل این فیلم تصمیم گرفتن که نام اون رو تغییر بدن. کارگردان فیلم هناس حسین دارابیه که سعی کرده فیلم اجتماعی خوبی بسازه. محمد رضا شفا هم تهیه کنندگی این فیلم رو به عهده داره که پیش از شروع جشنواره بر این باور بود هناس میتونه توقع مخاطب رو از یک فیلم خوب برآورده کنه. بهروز شعیبی و مریلا زارعی بازیگران اصلی فیلم سینمایی هناس هستن و وحید رهبانی، سیاوش طهمورث و سلماز غنی هم در کنار این دو بازیگر ایفای نقش کردن. فیلمنامه ی فیلم سینمایی هناس هم به قلم احسان ثقفی و مهدیه عین‌اللهی نوشته شده و این فیلم روایتی از زندگی شهید داریوش رضایی نژاده که از زاویه دید همسر این شهید مخاطب رو با خودش همراه میکنه. اگه بخوام یه فهرست جمع و جور از نام عوامل فیلم هناس به شما بگم، باید بگم که مجید گرجیان به عنوان فیلم بردار، سیاوش کردجان به عنوان تدوینگر و فردین خلعتبری هم به عنوان آهنگساز با این فیلم همکاری کردند. و ما باید صبر کنیم و ببینیم که هناس حسین دارابی چه نتیجه‌ای در جشنواره 40 برای خودش رقم می‌زنه.
بله، هناس حسین دارابی امروز در ساعت 15:45 به روی پرده رفته. آقای دارابی از استعدادهای باشگاه فیلم سوره حوزه هنری، رفیقش امیرعباس ربیعی هم امسال توی جشنواره هست. این دو از باشگاه فیلم سوره آمدن. امیرعباس ربیعی فیلم زد رو داره، فکر میکنم روزی یکی مونده با آخر جشنواره، البته در کاخه، در خانه جشنواره. این واژه کاخ باید از دهن ما حذف بشه. جونم براتون بگه که هر دو عزیز از هنرجویان باشگاه سوره بودن و فیلم کوتاه و خلاصه تیزر رو این اتفاقا رو در کارنامه‌شون دارند. سال گذشته حسین دارابی اولین کار مشترک خودش رو با حوزه هنری و سازمان هنری رسانه اوج به نام مصلحت تو جشنواره داشت. دیپلم افتخار بهترین کارگردان فیلم اول رو گرفت و باید عرض بکنم که خب امسال هم میتونه این اتفاق براش رقم بخوره. خانم مریلا زارعی، بهروز شعیبی، وحید رهبانی، سیاوش طهمورث، سلماز غنی و امین میری در این کار ایفای نقش میکنن. از امین میری ما شبی که ماه کامل شد داریم که به هر صورت خاطره خوشی در ذهن تماشاگر رقم زده. حضور مریلا زارعی پس از سالها از دوری از سینما در جشنواره خیلی نکته مهمی میتونه باشه برای فیلم هناس. همچنین وحید رهبانی که توی کار مصلحت، یعنی کار قبلی دارابی، ایفای نقش کرده بود، واسه دومین باره که با دارابی کار میکنه و جلوی دوربین هناس رفته. سال گذشته بازی وحید رهبانی خیلی خوب دیده شد و کاندیدای سیمرغ بلورین نقش مکمل مرد هم شد. یه بدمن خوبی رو بازی کرده توی هناس. حالا من میگم بدمن خوبی رو، یه تضادی هم داره، قشنگم هست. در هناس فکر میکنم از مدعیان دریافت سیمرغ هم بتونه باشه نقش مکمل. البته بهزاد جعفری و تادی هم که خب سابقه دریافت سیمرغ بلورین رو تو کارنامه خودش داره به عنوان طراح صحنه و باید عرض بکنم که امسال هم چند فیلم داره، امکان داره که به هر صورت برای سیمرغ کاندید بشه. حالا بریم سراغ فیلم دوم، فیلم شب طلایی. بفرمایید.
شب طلایی عنوان دومین فیلم اکران امروز برای اهالی رسانه است. و اولین فیلم بلند یوسف حاتمی کیا است که تونسته در جشنواره فجر حضور پیدا کنه. تهیه کننده شب طلایی آقای ابراهیم حاتمی کیا هستند و فیلم نامه شب طلایی هم به قلم خود یوسف حاتمی کیا نوشته شده. اگه بخوام یه خطی از داستان شب طلایی برای شما تعریف کنم، باید بگم که این فیلم ماجرای خانواده‌ای رو روایت می‌کنه که برای تولد مادر بزرگ دور هم جمع شدن، اما گم شدن شمش طلای یکی از اعضای خانواده شرایط رو به هم می‌ریزه. بازیگران شب طلایی که قبل از این قرار بود با نام شمش طلا اکران بشه، یکتا ناصر، بهناز جعفری، مسعود کرامتی، حسن معجونی، مریم سعادت و سینا رازانی هستند و عماد خدابخش به عنوان تدوینگر، محمد رسولی به عنوان فیلمبردار و پیام آزادی هم به عنوان آهنگساز در اولین اثر بلند یوسف حاتمی کیا حضور پیدا کردند. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم شب طلایی میتونه توجه هیئت داوران رو به خودش جلب کنه یا نه.
بله، شب طلایی یوسف حاتمی کیا هم فیلم اول خودشه، هم اولین فیلمی که پدر به عنوان تهیه کننده حضور داره، یعنی ابراهیم حاتمی کیا. ملاقات شیشه‌ای و بازگشت از یوسف حاتمی کیا ما قبل‌تر از این دیدیم. ترکیب بازیگران خیلی عجیبی داره، استفاده از سرکار خانم یکتا ناصر. به هر صورت اهالی جشنواره فجر همشون میدونن که خانم ناصر یه دونه سیمرغ بلورین داره توی فیلم یکی میخواد باد حرف بزنه، که به هر صورت در این فیلم هم ایفای نقش میکنه. حسن معجونی هم که خب بازیش برای همه ثابت شده است. علیرضا علویان، محمد رسولی، عماد خدابخش و امیر نوبخت هم خب سابقه نامزدی و دریافت سیمرغ بلورین دارن. علیرضا علویان خیلی سیمرغ داره، خیلی هم کاندید داره تو بخش صداگذاری. به هر صورت گریم سرکار خانم مریم سعادت هم خیلی خیلی مرده پسند اهالی رسانه قرار خواهد گرفت. کسایی که فیلم رو دیدن که میدونن، کسایی هم که ندیدن من دارم بهشون میگم. بازی خیلی جالب و عجیبی هم از این بازیگر در شب طلایی خواهیم دید. امیدوارم که اتفاقات خوبی برای فیلم یوسف حاتمی کیا رقم بخوره در 40مین جشنواره فیلم فجر. کماکان همراه ما باشید، بریم سراغ بخش‌های بعدی برنامه صحنه امشب.
بند بخشنده.
خب یه نکته در خصوص درصد حمایت‌های بنیاد سینمای فارابی قرار بود خدمتتون بگم. خیلی بحث برانگیز بود از روزهای آغازین جشنواره، مخصوصا وقتی که دوستان من فیلم لایه‌های دروغ آقای سهراب رو دیدن که با همکاری مشترک ایران و فنلاند بود و اون هزینه شدید و زیاد. فیلم هایی که میگم با درصدش رو پس ذهن داشته باشین. بدون قرار قبلی 80%، نگهبان شب 50%، دسته دختران فیلم 22 میلیاردی تقریبا 60%ش رو بنیاد سینمای فارابی تقبل کرده، شادروان 30%، بیرو 30%، لایه های دروغ 20%. و خب به هر صورت حضور بنیاد سینمای فارابی با فکر میکنم 6 فیلم خیلی نکته مهمیه. تو ژانرهای مختلف هم کار کرده، امیدوارم که این اتفاق باز هم بیفته، اما درست و به جا، خیلی جای نظر داره. من یه نکته خدمت شما بگم، حدودا تا 60 ثانیه دیگه، یعنی یه دقیقه دیگه ارتباطمون با خانه جشنواره برقرار خواهد شد. مثل هر نوبت با محمد رضا ایمانیان عزیز گفتگو خواهیم کرد. Thank you.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان نازنین رادیو تهران، عزیزانی که دارن از برنامه صحنه جشنواره چهلم فیلم فجر رو دنبال میکنن. امروز در ششمین روز جشنواره چهلم فیلم فجر همراه با شما هستیم از خانه جشنواره برج میلاد، سالن همایش های برج میلاد. امروز دو فیلم در این سالن اکران شد، فیلم یکیش که قرار هست اکران بشه و یکیش همین الان داره نشست مطبوعاتیش برگزار میشه، فیلم هناس به کارگردانی حسین دارابی اکران خودش رو پشت سر گذاشت. همین الان که دارید صدای منو میشنوید، نشست مطبوعاتی در از این فیلم داره برگزار میشه با حضور بازیگران، عوامل، کارگردان و تهیه کننده اثر. خانم مریلا زارعی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی بودن به همراه بهروز شعیبی و امین میری همراه با وحید رهبانی از بازیگران این فیلم بودن، که خب فیلم در مورد زندگی یکی از همسران شهدای هسته‌ای کشورمون بود. فیلمی بودش که تقریبا میتونم بگم نظر مخاطبین رو جلب کرد. شاید البته که یه نقدهای ریزی نسبت به تدوین فیلم میشد وارد دونست که احتمالا ممکنه برای اکران عمومی دستی هم در تدوین فیلم دوباره برده بشه و با فیلم خوش ریتم تری مواجه باشیم. اما سرکان خانم پیرایی از همسران شهدای هسته‌ای هم در سالن حضور داشتن، عزیزی که فیلم بر اساس زندگی ایشون در اصل نوشته شد فیلم نامش و همچنین ساخته شد. امیدواریم که این فیلم در اکران عمومی هم مورد توجه خودش قرار بگیره. اما فیلم دومی که قرار هست در برج میلاد اکران بشه، شب طلایی هست به کارگردانی یوسف حاتمی کیا، که البته امروز به دلیل تقارن با شهادت و روز شهادتی که داشتیم یه مقدار برنامه های در اصل سالن همایش های برج میلاد تأخیر کرده و اکران اولین فیلم تا ساعت 16 به طول انجامید. قبل از به اکران فیلم ها نشست مطبوعاتی دبیر جشنواره فیلم فجر بود و جناب آقای نقاش زاده دبیر جشنواره فیلم فجر در طی یک نشست مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ دادن. ایشون دفاع کردن از رأی و نظر هیئت انتخاب به واسطه نقدهایی که به برخی از فیلم‌ها وارد بود. ایشون دفاع کردن و عنوان کردن که هیئت انتخاب در انتخاب آثار مختلف کاملاً آزاد بودن و به رأی و نظر اونها احترام گذاشتیم. همچنین ایشون عنوان کردن که هیچ دخالتی هم در رأی و نظر هیئت داوران نخواهند داشت. سوالات دیگری که از ایشون پرسیده شد در مورد شفافیت مالی در از جشنواره چهلم فیلم فجر بود، که ایشون عنوان کردن در حال حاضر که در میانه جشنواره هستیم، بعد از اتمام برگزاری جشنواره فیلم فجر حتما ریز هزینه کردهای جشنواره هم منتشر خواهد شد. همچنین ایشون نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی در جشنواره تاکید داشتن و عنوان کردن که به واسطه ورود به پیک ششم کرونا غافلگیر نشدن، سه طرح و برنامه مختلف برای برگزاری جشنواره داشتن و سعی کردن که روز به روز شرایط رو کنترل بکنن. ولی خب البته بودن اصحاب رسانه‌ای که نسبت به نحوه برگزاری مثلا نشست‌های مطبوعاتی یا حجم صدور کارتی که در از در برج میلاد خانه جشنواره بود گلایه‌هایی داشتن، که ایشون خیلی دقیق و با ارقام و عدد در از عنوان کردن که چه تعداد کارت برای ورود به خانه جشنواره صادر شده. نکته دیگه‌ای که در نشست مطبوعاتی آقای نقاش زاده بود این بودش که ایشون عنوان کردن که من برنامه طولانی مدت برای مدیریت جشنواره فیلم فجر ارائه دادم، اما هنوز مشخص نیستش که در سال آینده ایشون همچنان دبیر جشنواره خواهند بود یا نه، و گفتم برای این موضوع هم یه مقدار زود هست که بخوایم صحبت بکنیم. احتمال میدم امشب بعد از اکران فیلم شب طلایی ساخته یوسف حاتمی کیا، فرزند آقای ابراهیم حاتمی کیا که خود آقای ابراهیم حاتمی کیا هم تهیه کنندگی اثر رو بر عهده دارن، ما نشست مطبوعاتی گرم و جنجالی داشته باشیم. همیشه همینطور بوده، فیلم های ابراهیم حاتمی کیا حالا چه در مقام کارگردان و حالا چه در مقام تهیه کننده همیشه جزو آثار شاخص جشنواره های فیلم فجر محسوب می شده. چشم و گوش صحنه اینجا باز هست. سعی می کنیم اگر شما فرصت نمی کنید که در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشید، ما جدیدترین و داغ‌ترین اخبار و اطلاعات رو برای شما جمع آوری کنیم و به گوش های نازنین شما برسونیم. من محمد رضا ایمانیان هستم، امیدوارم تا یک گفتگوی دیگه و فرصت دیگه احتمالاً اگر در خدمتتون باشم، هر جا کسی سالم سلامت و همیشه خندان باشید.
تشکر میکنم از محمد رضا ایمانیان عزیز. اما تا دقایق دیگر با سرکار خانم نجف آبادی گفتگو خواهیم کرد از محل برگزاری 40مین جشنواره فیلم فجر. خب بگم خدمتتون که در خصوص آرای مردمی صحبت‌های زیادی هست، خیلی از کارگردان‌ها گله و شکایت دارن در این مورد. فعلا ملاقات خصوصی در صدر تا به این لحظه و پس از آن موقعیت مهدی الفزار شادروان مرد بازنده به ترتیب. این بر اساس اون میانگینی هست که تعداد رأی ثبت شده مثبت رقم میزنه برای هر فیلم. هر کسی که فیلم ها رو میبینه به صورت عمومی و مردمی تا 90 دقیقه پس از اکران فیلم فرصت داره که به فیلم ها رأی بده و تکلیف سیمرغ بهترین فیلم مردمی رو مشخص بکنه. باید عرض بکنم خدمتتون که یک سری انتقادها و نقدها به هیئت انتخابم هست که کماکان ادامه داره و متاسفانه پاسخ صحیحی تا به این لحظه از سمت هیئت انتخاب جشنواره 40 برای اصحاب رسانه دریافت نشده. خبرهایی که ما اعلام میکنیم در برنامه صحنه رادیو تهران یا صحبتهایی که میشه، هیچ نظر شخصی قاطع یا مهمی از سمت برنامه نیست. ما شنیده ها رو سعی میکنیم به صورت تفکیک شده خدمت شما ارائه بدیم. امیدوارم که مورد نظرتون واقع بشه.
سلام، شب شما بخیر باشه. امیدوارم که اگر به جشنواره فیلم فجر رفتین فیلم های خوبی رو تا الان دیده باشین. اما باید بهتون بگم که 40مین جشنواره فیلم فجر امکان دسترسی مخاطبان به مشاهده آخرین نتایج آرای مردمی رو فراهم کرده که بر اساس اعلام دبیرخانه به اون آدرس پایگاه اینترنتی میتونن مراجعه کنن و نتایج آرای مردمی سیمرغ بهترین فیلم تماشاگران رو ببینن. بر اساس حالا اخباری که منتشر شده و آرایی که تا ظهر امروز 16 بهمن ماه اومده، فیلم ملاقات خصوصی همچنان در صدره و بعد هم فیلم موقعیت مهدی، الفزار، شادروان و مرد بازنده تا فیلم های پنجم این جدول هستن. اما بر اساس این جدول فیلم هایی وجود داشتن که تعداد تماشاگرانشون بیشتر از این 5 فیلم بوده اما میانگین آراء اونها پایین تر بوده و تا الان نتونستن در میان این 5 فیلم برتر قرار بگیرن. خبر دیگه ای که در پردیس، یکی از پردیس هایی که میزبان بخش مخاطبان و سیمرغ مردمی هست، این که آقای محمد قنبری گفتن کیفیت فیلم های امسال جشنواره گویا مثل سال گذشته نیست و برخی از مخاطبان ممکن سالن سینما رو ترک کنن و حالا پیشنهادشون به این دست از فیلم هایی بوده که آثارشون رو به شکل آنلاین نمایش بدن در آینده. آقای قنبری مدیر پردیس سینمایی مگامال بودن که از سینماهای میزبان مخاطبان هستند در تهران. و این رو بگم بهتون که در دیروز یکی از حواشی این بود که تعداد زیادی از مخاطبان و گروه های سنی نوجوان و جوان مقابل برج میلاد و مرکز همایش های برج میلاد خانه جشنواره منتظر بودن تا با یکی از بازیگران عکس بگیرن که خب یکی از حواشی این چند روز اخیر بوده. ضمن این که امروز هم برای سلامت اعضای حاضر در خانه جشنواره امکانی فراهم کردن که میتونن به شکل داوطلبانه برن و تست کرونا سریع بدن تا انشاءالله ظرف 1 ساعت پاسخ این تست رو بتونن دریافت بکنن. اما نکته‌ای که هست این که بسیاری به انتخاب فیلم‌ها و هیئت انتخاب اعتراض داشتن که آقای نقاش‌زاده دبیر جشنواره هم دیروز در حضور کوتاهشون به این مسئله پاسخ دادن که تصمیم هیئت انتخاب به این بوده که تنوع ژانر حتما تو این دوره وجود داشته باشه.
بله خانم دفاعی، سپاسگزارم از شما. فرصتمون کم هست، اگر صدای بنده رو دارین من فکر می‌کنم ادامه صحبت‌های شما رو بذاریم برای فردا که در صحنه همراه شنوندگان عزیز باشیم. پردیس پورآبدینی بوده که طرفداراش اومدن جلوی برج میلاد و خانه رسانه. خیلی متشکرم که حال سینمای ایران رو پرسیدید و از احوال سینمای ایران شنیدید. خدا نگهدار.
صدای شهر.
لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو دارم و ازتون دعوت میکنم ما رو از صدای شهر بشنوید به مدت 5 دقیقه.
ترافیک.
اگه در حال رانندگی در شهر تهران هستید از وضعیت ترافیک برخی بزرگراه‌ها مطلع بشوید. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی الان ترافیک سنگین در مسیر شرق به غرب داره. از تونل نیایش این ترافیک برقرار هست تا محدوده بزرگراه یادگار امام. در بزرگراه آیت الله صدر هم وضعیت مشابه ترافیک سنگین وجود داره. این ترافیک در مسیر غرب به شرق هست، حد فاصله بزرگراه شهید مدرس تا بلوار قیطریه. و اما جنوب به شمال خیابان ولیعصر هم الان ترافیک سنگین داره. از پل پارک وی این ترافیک مشاهده میشه تا محدوده خیابان پسیان هم دنباله پیدا کرده. در بزرگراه کردستان هم وضعیت ترافیک سنگینه. شمال به جنوب این بزرگراه الان تراکم زیاد خودروها رو داره و کندی حرکت رو از خیابان عطار در این بزرگراه شاهدیم تا محدوده بزرگراه شهید همت. بریم به خیابان ملا صدرا و تصویری دیگر که غرب به شرق این خیابان رو نشون میده و گواه هست که از بزرگراه شهید چمران وضعیت ترافیک اینجا سنگینه تا خیابان شیرازی. و اما بزرگراه شهید همت هم که این ساعت‌ها همیشه ترافیک دارد، هر روز ترافیک دارد، الان شرق به غربش از بزرگراه شهید مدرس ترافیک هست تا پارک پردیستان و غرب به شرق بزرگراه شهید همت از مقابل کتابخانه ملی ترافیک سنگین داره تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی. و این مورد هم اشاره بکنم، الان شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس هم توی تصویرها ترافیک سنگین رو دارم میبینم. از بزرگراه شهید سلیمانی این ترافیک آغاز میشه و دنباله ترافیک تا میدان هفتم تیر هم ادامه پیدا کرد. و اما میخواییم بریم با هم توضیحات آقای هنجن، معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران رو بشنویم. این توضیحات درباره آغاز طرح برخورد با تاکسی های فاقد کارت واکسن هست.
مسابقه اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا و هماهنگی که با وزارت کشور انجام شده، مسابقه دستورالعمل‌هایی که به ما ابلاغ شده، خب تاکسیران ها موظف هستند که کارت دیجیتال واکسن خودشون رو داخل تاکسی نصب کنن تا شهروندان بتونن که اطلاع داشته باشن از اینکه رانندگان تاکسی واکسن خودشون رو دریافت کردن. رانندگان تاکسی باید زحمت بکشن به سایت salamat.gov.ir مراجعه کنن. داخل این سایت پرینت کارت دیجیتال واکسنشون رو که دارای QR کدی هم هست دریافت کنن و روی شیشه جلوی تاکسی سمت راست قسمت پایین این رو نصب کنن. این رو ما به رانندگان تاکسیمون اعلام کردیم، هم به صورت پیامکی هم به صورت عوامل مستقر در سطح شهرمون به همه تاکسیران های عزیز این اطلاع رسانی انجام شده و مطابق زمانبندی اجرای طرح تا نیمه بهمن ماه به تاکسیران ها ما مهلت دادیم که این کارت واکسنشون رو داخل تاکسی نصب کنن. اما از نیمه بهمن ماه هر تاکسیرانی که کارت واکسنش رو داخل تاکسی نصب نکرده باشه از فعالیت جلوگیری میشه و برای ثبت تخرج. با توجه به پیگیری‌هایی که سازمان تاکسیرانی انجام داد در ابتدای اجرای واکسیناسیون در کشور و قبل از انجام عمومی واکسیناسیون در گروه‌های خاص، با توجه به شرایط شغلی که تاکسیران‌های ما دارن و روزانه با خب شهروندان زیادی در ارتباط هستن، رانندگان ما واکسینه شدن و تلاش کردیم که این اتفاق رقم بخوره. اما مطابق بررسی که انجام شده و تطابقی که با دیتابیس ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام دادیم، مشخص شده که 5177 نفر از تاکسیران‌های ما هنوز واکسن دریافت نکردن و این تعدادی هم که در حال حاضر واکسن نزدن، برای همه اونها به صورت پیامکی ابلاغ شده و بهشون اطلاع رسانی شده که هر چه سریعتر برای بحث واکسیناسیون خودشون اقدام کنن. ضمن اینکه در سیستم‌های سازمان تاکسیرانی هم برای همه اینها محدودیت اعمال شده و عوامل نظارتی ما در سطح شهر هم از فعالیتشون جلوگیری می‌کنن.
رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در وسایل نقلیه عمومی این روزها خیلی واجب.